أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسة گذشته امروز که اندیشکده خانواده یک کنفرانسی داشت و ما در این کنفرانس باید شرکت میکردیم، موضوع محوری این کنفرانس به این بحثای نظام خانواده ما کاملا مرتبط بود، زیرا که بحث روی خانواده محوری و الزامات و آن متمرکز بود و با توجه به اینکه هنوز این گفتمان خانواده محوری جا نیفتاده و هنوز باب نشده و خیلی از مسائل تحت شعاع این بحث قرار باید بگیره، به همین خاطر ما ترجیح دادیم که بخشی از اون صحبت‌های بسیار مهم دکتر افروز و سایر اندیشورانی که در اندیشکده بودند گوش بدیم و ضبط هم کردیم. عزیزانی که مایل بودند میتونن بعداً مراجعه کنن و ما بخشی از اون صحبت ها که مهمه و به بحث های ما ارتباط داره اونا رو در اختیارشون قرار بدیم. خب بحثی که ما بهش رسیدیم تا کنون در زمینه نظام جامعه خانواده که چگونه این نظام باید باشه و چگونه باید ما به اون دستیابیم، عرایضی داشتیم که خلاصش این شد که ما با توجه به این که نظام خانواده تحت پوشش نظام اجتماعی اسلام و نظام اجتماعی اسلام یک نظام تربیتی برای انسان، به عبارت دیگر نظام اجتماعی ما یک نظام ارزشیه و تمام قوانینی که در این نظام اجتماعی از طرف خداوند متعال دیده شده اند هدایتگری های خدا برای تکامل بخشیدن انسان می باشد. شاهدش همون آیه سوره حجرات که فرمود بعد از بیان تشکیل خانواده و تکون جوامع بشری فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی این جامعه بشری با نظامی که خدا برای اون در نظر گرفته نظامی است که باید به ارتقا بخشی به انسانها، به جوامع انسانی و افراد انسانی باید این جامعه این چنین باشد. به بار دیگر جامعه الگویی جامعه ایست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم در اون جامعه تحقق پیدا کنه. به بار دیگر اگر نظامی باشه که هیچ بستری و زمینه ای برای تقوا پیدا کردن انسان ها نباشه قطعا این جامعه جامعه مطلوبی نیست. اگر جامعه ای باشه که زمینه های تقوا داشتن در اون فراهم باشه اما بسترهای مناسب برای مسابقه دادن در مسیر تقوایابی و تقوا پیدا کردن انسان ها که این تقوا نشانه اون تکامل واقعی انسان هاست، چون فرمودن التقا رئیس الاخلاق، یعنی سلامت اخلاق تقواست و تقوای قله ایست که حالا این قله ایست که از اون قله های ما بعدی به وجود میاد که بحث اتقا بودن و با تقوا تر شدن معنا پیدا میکنه. کف این تقوای قله است نسبت به انسان های معمولی، ولذا در روایات شما میبینید که انسان وقتی که اسلام میاره اسلام ظاهری بعدن میفرمایند که اگر ارتقا پیدا کنه ایمان میاره، اگر ایمان او ارتقا پیدا کرد به تقوا میرسه، پس معلوم میشه که تقوای قلیس نشان دهنده اون کمال انسانی است، که این کمال تا بی نهایت میتونه انسان را به حرکت در بیاره. خب نظامی که میخواد بستر این با تقوا تر شدن را فراهم کنه، معلومه یک نظامی باید باشه که تمام این ظرفیت ها در او دیده بشه. چنین نظامی این یک نظام ارزشی خواهد بود. به همین خاطر ما میتوانیم این را بهتر بفهمیم که چرا در اون نظام جامعه خلاصه ای که در سوره بلعصر آمد و مطرح کردیم که فرمود ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، چهار شاخص اصلی در این جامعه معرفی شده: شاخص ایمان و باور، شاخص رفتار و کردار صالح و سالم، و شاخص همکاری و همیاری در پاس داشته از حق. تواصی یعنی همیاری و همکاری برای پاس داشته حق، و همیاری و همکاری در داشتن صبر و پاس داشته صبر و مقاومت. خب اینا شاخصهای اصلی این جامعه مطلوب خواهند بود، و عرض کردیم که این کف اون جامعه مطلوب را میتونه فراهم کنه. برگردم به این تواصی به حق را کمی باز کنم. برای ایمان عرض کردیم قرآن در رابطه با اینکه چه ایمانی مطلوب است که این بتواند انسان را در مسیر تکامل قرار بده، مفصل آیات قرآن در سوره مؤمنون، در سوره انبیا، در سوره های دیگر قرآن که حالا در خصوصا در بحث سیره انبیا اونجا خیلی چشمگیر و قابل توجهه. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خب خدا به پیامبر فرموده و قل ربی زدنی علما، یعنی زمینه تکامل در بعد علمی هم برای تو فراهم است و فقط باید درخواست کنی، باید تلاش کنی و از خدا بخواهی. خب چه عملی صالح است و صالحاتی که از نگاه خدا صالحات و شایسته ها هستن کدومان و چه چیزی ناشایسته، اینا را هم قرآن مفصل بیان کرده در یک در دو آیه خیلی کوتاه. سرنخ این ها را میتونیم پیدا کنیم. فرمود و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. خیلی کوتاه در اینجا فرموده که وقتی که انسان خلاف هوای نفس رفتار کنه و خدا را نسب العین خودش قرار بده، در حقیقت این انسان انسانی است که در مسیر تکامل قرار گرفته و نتایج تلاش او تضمین شده است و به اون بهشتی که نشان دهنده و نشانه موفقیت انسان در مسیر زندگی است برای او تضمین شده، و برخلاف اون کسی که طغیان کرده. طغیان کرده یعنی از حد و مرز تعیین شده برای او پا را فراتر گذاشته. پس حدودی و قوانینی و مرزهایی پیش فرض این صحبت خواهد بود که این حدود را هم خداوند و قرآن به خوبی بیان کرده. تلک حدود الله فلا تعتدوها. این همه حدود را ما در قرآن بیان کردیم، اینها را پاس بدارید، مواظب باشید. یعنی قوانینی که تعیین کردیم، این قوانین موجب حفظ شما و صیانت شما از سقوط در دره هولناک شقاوت و بدبختی و بدعاقبتی است. خب پس در اینجا یه پیشفرضی ما در کل این منظومه داریم و اون این است که بدون حدود، بدون قوانین امکان ترقی برای انسان وجود نداره، و این حدود و قوانین به گونه ای هستند که اگر انسان اینها را نادیده گرفت و پشت باز زد به این قوانین، سقوط او قطعی خواهد بود. خب با توجه به اون قله‌ای که گفتیم که اون بحث تقوا و با تقوا ترین است، پس باید این حدود به گونه ای باشند که اون معیارهای ارزشی، یا بگیم این حدود خودشون منظومه ای از ارزش ها هستن که نباید انسان پا را از اینا فراتر بذاره، و به این ترتیب پشتوانه و پیش فرض یک نظام اجتماعی جامع داشتن یک منظومه حقوقی ارزشی است. این منظومه حقوقی ارزشی در جای جای آیات قرآن آمده. بهترین جایی که این را در یک جا جمع کرده به صورت منظومه داره ارائه میده، عرض کردیم که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در حقیقت یه نوع تفسیر موضوعیه برای این حقوقی که در قرآن آمده، و این تفسیر موضوعی به صورت یک رساله مرتب منظم، چون همه حقوق با طبقه بندی شده منظم شده، در اون بیان شده، و این هم در حقیقت از منبع وحیه، چون امام معصوم این منظومه حقوقی را عرضه کرده و به نام رساله حقوق معروف شده. خب پس ما این چنین خواهیم دید، اگر کسی بخواهد اون نظام اجتماعی اسلام را پیدا کنه، این نظام اجتماعی را در این رساله حقوق به خوبی میتونه تفصیل اون نظام را پیدا کنه، یا اگر بگیم تفسیر آمنو و عملو الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، اگر بخوایم پیدا کنیم، با این رساله حقوق خیلی زیباتر میتوانیم تفسیر این سوره و العصر را ببینیم. خب اگر این چنین شد، حالا ما دو تا کار داریم یا دو تا وظیفه احساس میکنیم. یه وظیفه این است که ما باید دنبال کشف اون نظام جامعه خانواده باشیم و از آیات و روایات و محکمات کتاب و سنت اینها را ما به دست بیاریم، در کنار هم قرار بدیم و اون نظام را یا اون خانواده الگو را که در این مجموعه قوانین میتوانیم ببینیم و باید ببینیم به دست بیاریم. یه وظیفه دیگه داریم. خب ما اگر بخوایم همیار داشته باشیم و همکار داشته باشیم، و این کار از فردی بودن بیاد بیرون و یه جمعی بیان توی این حوزه فعالیت کنن و کار کنن، و این هم به چند دلیل یا از چند بود خیلی لازمه، چون ببینید یه کار فردی خیلی میتونه آسیب داشته باشه، اضافه بر این که میتونه بسیار زمان بر باشه. اما اگر یک مجموعه بیان دست به کار بشن و هر یکی یک گوشه این کار را به عهده بگیره، خیلی خوبه، اما یا آسیبی میتونه داشته باشه. اگر اینها نگاه جامع و نگاه منظومه ای و روش واحدی برای به دست آوردن اون اجزای این پازل و قطعات این نظام را نداشته باشن، باز اینها ممکنه به بن‌بست برسه. خب این چه راهیه و چه چیزی باید ما در اختیارمون باشه تا بتوانیم خودمون و دیگران را در این مسیر راهنمایی کنیم و یار باشیم؟ بحث امروز ما بیشتر روی این قسمته. اون بحث قبلی دقیقا توضیح بود برای اینکه مشخص بشه که این کار کار بسیار مهم و بزرگیه و زمین مونده است و ما در صدد به دست آوردن اون هستیم. اما مسیر و راهی که ما باید طی کنیم چیه؟ خب باید برگردیم به یکی از نوشته های بسیار مهم شهید صدر، یا دو تا از نوشته های ایشون که دوستان من ارجاع میدم و سفارش میکنم حتما اینها رو مطالعه کن. یکی از اون کارها خود اقتصادنای شهید صدره که ایشون متصدی شد از لابلای احکام متفرقه‌ای که در مسائل اقتصادی آمده برود و اینها را جمع آوری کند و در کنار هم بگذارد و اون منظومه اقتصادی را یا اون نظام اقتصادی را به دست بیاره و از لابلای اونها نظریه اقتصادی را به دست بیاره. خب خود شهید صدر بر چه اساس و چگونه این کار را کرد؟ در کتاب شریف المدرسه بله الاسلام یقود الحیات، ایشون دو تا جزوه اونجا یا دو تا در حقیقت طرح خیلی خوب ارائه داده، یکی مربوط به سوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، یکی خطوط تفصیلیه لاقتصاد المجتمع الاسلامی. در این دو تا کار خیلی مهم که قابل مطالعه دقیق هستن، ما میبینیم ایشون وقتی میاد برای نظام اسلامی یا نظام اقتصادی اسلامی خطوط کلی رو مطرح میکنه، یک منطقه الفراغی رو هم در نظر میگیره، که البته این منطقه الفراغ معناش این نیست که ما در تشریع خلع داریم، نه، منطقه الفراغ اون جایی است که اسلام برای امور جدید مستحدثه و برای تحولات مطرح در طول زمان یک باکسی باز کرده، یک جایگاهی باز کرده. شهید صدر اسم اون را منطقه الفراغ گذاشته، که اگه بخوام بهتر من تعبیر کنم اینجوری باید بگم، ما بر اساس اینکه در نظام اسلامی خودمون یک ثابت و یک متغیری داریم و این ثابت و متغیر روی اصول طراحی شدن، خب امور ثابت را شهید صدر برمیگردونه به اون قوانین ثابت بر زندگی، امور فطری، اموری که به هیچ وجه قابل دستکاری نیستن و نمیشه اونها را نادیده گرفت. خب اینها اقتضائاتی داره، این امور فطری و ثابت و مسلم، که حالا این در روابط فردی، در روابط اجتماعی، در روابط بین انسان و خدا اینا مطرحه. بر اساس اون قوانین ثابت یک سری از قوانین و تشریعات ثابت اسلام قرار داد، و بر اساس اون جایی که امکان تغییر و دگرگونی و متغیر وجود داره، در اون جاهایی که متغیر مطرحه، خب یک حوزه آزادی باید باشه که تغییرات در اون حوزه باید دیده بشه، که معمولاً ما میاییم این متغیرها رو در چارچوب اون امور ثابت باید نگاه کنیم، تا اینکه ما از اون حدود و از اون اصول لایتغیر فراتر نریم. پس در اینجا اموری که ثابت هستن و منصوصن، یعنی طوری منصوصن که نمیشه اونا رو دستکاری کرد، اینجاست که ما میبینیم شریعت مقدس، شارع مقدس برای حاکم اسلامی، چه پیامبر، چه امام معصوم، چه ولی فقیه باشه، یک حوزه اختیاراتی گذاشته. خب سوال، این حوزه اختیارات فقیه یا امام معصوم یا پیامبر چگونه ازش استفاده میشه؟ یعنی او به ذوق خودش و به رأی خودش و به حدس خودش عمل میکنه یا نه؟ اونم چارچوب داره، یعنی ضابطه منده. اون حوزه قابل تغییر طبق یک سری ضوابطی باید تحقق پیدا کنه و این متغیرها در این صورت قابل استفاده خواهند بود و میشه حکم شرعیشون را در هر مرحله زمانی بیان کرد، که حالا در اون تعبیرات امام راحل قدس الله سره که نقش زمان و مکان در استنباط مطرح شده، شهید صدر اونو به عنوان منطقه الفراغ مطرح کرده، بعد ضوابط حاکم بر منطقه الفراغ را هم بیان کرده، پنج محور قرار داده که اینها در منطقه الفراغ نسب العین فقیه و اون ولی امر قرار میگیرن. خب این را من از دوستان خواهش میکنم که حتما یه فرصتی پیدا کنن بخونن، حالا من اینا را اشاره میکنم، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن، این که بخونید شما و اونها را کامل، این جزوه را هم جزوه اول که این بخش منطقه الفراغ را درش تبیین کرده، و یکی از اون اموری که در منطقه الفراغ مطرح شده یکی اهداف تشریعه، یکی اتجاه و تشریعه. خب اهداف منصوص هم داریم و ثابت و غیر قابل دستکاری. اهداف حددت لولی الامر، اهدافی که برای خود احکام داریم. اتجاه و تشریع که این را در بحث گذشته مربوط به فقه نکاح اشاره داشتم که حالا به عنوان تطبیق برای این قاعده بعدا دوباره مورد کنکاش قرار میدیم و ببینید چگونه میتونه کمک کنه. و اون اتجاه و تشریع که مثلا از مجموعه از احکام که در شریعت مطرحه ما به دست بیاریم که شارع مقدس برای نهاد خانواده و برای پایداری، یعنی برای تشکیل خانواده مطلوب و پایدار نمودن خانواده مطلوب، چه تصمیماتی و چه رهنمودهای الزامی و غیر الزامی قرار داده که همه اینها به این سمت ما را حرکت میده که ازدواج یک امر اجتناب ناپذیره. این ازدواج باید به آسانی علارغم دقت در انتخاب، علارغم ضرورت حسن انتخاب، باید تسهیل در امر ازدواج و تشکیل خانواده و تشویق به فرزند آوری در حد بسیار بسیار بالایی که سقط را هم شارع مقدس برای او ارزش قائل شده. یعنی کسی باردار بشه و حتی اگر سقط کنه، نه اینکه سقط را، یعنی سقط را ایجاد کنه و بندازه، حتی اگر در این بارداری ناموفق و ناکام بود، برای او به عنوان یک نمره مثبت در جهان آفرینش و در مقام جزا و پاداش و در مقام ارزش گذاری برای این انسانی که باردار شده و نتوانسته این بار خودش را به مقصد برسونه، در نظر گرفته شده. یعنی تشویق به فرزند آوری در حد اعلا، تشویق به تشکیل خانواده در حد اعلا. خب چنین اتجاهی اگر در بحث خانواده در مجموعه رهنمودهای قرآنی و روایی ما داریم، چقدر میتونه کمک کنه در حل مشکلات و معضلاتی که در روایات مطرح میشه و در اونجا ما بخواهیم برای این خروج از این بنبست ولایت، مثلا حد و مرز ولایت پدر نسبت به دختر باکره بالغه رشیده که معرکه الآراء بوده و هست و خواهد بود، چقدر میتونیم استفاده کنیم در چارچوب اون نظام جامعه خانواده با توجه به این منطقه الفراغهایی که مطرحه. ما میتوانیم با استفاده از این روشی که شهید صد بیان کرده به یک تقریبا میشه گفت یک بیان بسیار علمی و ابتکاریه به لحاظ اینکه اومده شاخص درست کرده و شاخص در آورده که این منطقه الفراغ گوتره مورد خلاصه سوء استفاده یا مورد عدم استفاده صحیح خدای نکرده قرار نگیره. خب این خیلی ما را کمک خواهد کرد در نحوه رسیدن به اون نظام جامعی که مد نظر هست. یعنی یک مستنبط باید این بحث شهید صد را به خوبی درک کنه و بتونه از اون به خوبی بهره برداری کنه در بحث علمی و برای جستجو و پیدا کردن اون اجزای پازل نظام جامعه خانواده که در آیات و روایات و کلمات فقها و فتاوای فقها مطرح شده و به طور مجموعی از احکام پراکنده دیده میشه. این مهمترین چیزی بود که فکر میکنم باید روش گفتگو بشه و مورد مطالعه قرار بگیره تا اینکه ما بتوانیم در مسیر کشف نظام جامعه خانواده بهتر حرکت کنیم. والحمدلله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.